أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از جهات بحث در اسقاط صحه، بحث به ترتیب میشه جهت دهم. از جهات بحث در اسقاط صحه اینه که آیا مثبتات اسقاط صحه هم حجت هست یا حجت نیست، و به عبارت اخرى آیا اسقاط صحه همونطور که صحت نفس عمل مورد شک را اثبات میکنه، آیا لوازم صحت هم با اصالت و صحه اثبات می شود یا اثبات نمی شه. در کلام مرحوم شیخ در رسائل اومده و بقیه اعلام هم قبول کرده ان این مطلب را که اون چرا که از اصالت و صحه، از قاعده صحت با توجه به مدرکی که قاعده صحت دارد که همون بنای عقلا هست، اون مقداری که ثابت هست از این قاعده، فقط حکم به وقوع فعل مورد شک هست، به طوری که آثار شرعیه مترتب بر نفس عمل صحیح بار بشه. اصالت و صحه تعبد به صحت میکنه، خود صحت اگر اثر شرعی داشته باشه، اثر شرعی هم به خاطر اثبات موضوع که صحت باشه بار میشه. اما اونی که ملازم با صحت هست، از اموری که خارج از حقیقت صحت هست و اثر شرعی صحت نیست، اون لوازم دیگه با اصالت و صحه بار نمیشه. این مدعاییست که در کلام مرحوم شیخ اومده، در کلام اعلام دیگر هم مورد قبول قرار گرفت. وجه و دلیلش هم اینه که چون مدرک اصالت و صحه سیره عقلا یا سیره متشرع باشه، هر کدوم باشه، اون مقداری که احراز شده فقط ترجیب آثار نفس صحت، آثار شرعی نفس و صحت، حکم به صحت و ترجیب آثار نفس صحت. اما آثاری که ملازمه عقلی با صحت داره اونها بار نمیشه. آثار شرعی صحت، مثلا اینکه اگه در مورد طلاق شک در صحت و فساد طلاق شده، بنای بر صحت طلاق گذاشته میشه. خب وقتی که زن قبلن ذات بعد بود، طلاق داده شده، طلاق صحیح هست، الان بعد از این دیگه زن ذات بعد نیست، ازدواج با این زن از بابی که مورد طلاق صحیح قرار گرفته برای رجل آخر جائز هست، و بقیه احکامی که مترتب بر طلاق، احکام شرعیه که مترتب بر طلاق صحیح هست، آثار شرعیه بار میشه. اما آثاری که ملازمه با صحت داره اونها بار نمیشه. مثلا در همین مورد طلاق، اگر شک در صحت طلاق و عدم صحت طلاق از این جهت باشه که شاهدینی که حاضر در مجلس طلاق بودن آیا عادل بودن یا عادل نبودن، به این جهت شک در صحت طلاق شده، اصالت و صحه در طلاق نهایتش اینه که صحت طلاق را اثبات بکنه. اما این که این افرادی که این شخص عادل هست، شاهدینی که در مجلس بودن عادل هست، عدالت او را اثبات نمی کنه، به طوری که بقیه احکام عدالت این شاهدین هم بار بشه، به طوری که در جای دیگه خواستیم مثلا برای فصل خصومت از اینها به عنوان شاهد استفاده بکنیم، اینها عدالت اینها محرز باشد تعبدن که بتوانن شاهد در قضیه دیگه قرار بگیرن. نه، اون مقداری که اصالت و صحه اثبات میکنه اصل صحته. این مقدار از مطلب اصل مضمون این جهت عاشره است که اساط و صحه لوازم عقلی صحت را اثبات نمی کنه، فقط اصل و صحه را اثبات می کنه و طبعا آثار شرعیه صحت هم بار می شه. این اصل مطلب که در کلام مرحوم شیخ اومده، ولی مرحوم شیخ علاوه بر اصل مطلب سه تا مثال زده به عنوان تطبیقات این کبرای کلی و یک نظیر هم برای بس فرموده از قاعده فراب. سه تا مثالش مربوط به اسالت و صحه هست، نظیرش را از جریان قاعده فراب فرموده. اون اینی که تنزیل کرده است مقام را به موارد جریان قاعده فرا، فرموده که اگر مثلا کسی در کسی در نماز عصر نسبت به نماز عصر شک بکنه که آیا نماز ظهر را قبل از او خونده یا نخونده، خب اینجا با توجه به این که صحت صلات عصر متوقف بر اینه که ظهر قبل از او انجام شده باشه، متوقف بر تأخر از ظهر هست، قاعده فراب در نماز عصر اون مقداری که درست میکنه اینه که نماز عصر صحیح هست حتی از این جهت تأخرش از نماز ظهر، اما تحقق نماز ظهر رو دیگه اثبات نمی کنه به طوری که بر شخص لازم نباشه که نماز ظهر رو بخونه، این رو دیگه اثبات نمی کنه. این میشه اثر عقلی صحت صلات عصر. این نظیری است که مرحوم شیخ برای کبرای مذکور در این جهت عاشره ذکر کرده. اما مثالهایی که تطبیقات خود این مسئله میشه، خود این جهت میشه، سه تا مثال فرموده. فرموده مثال اول در جایی است که یه شرایی از غیر صادر شده، چیزی را خریده، نمیدانیم که اونی را که به عنوان ثمن داده است مملوک بوده، اموال غیر از خمر و خنزیر به عنوان ثمن قرار داده شده، یا اینکه ما جعل ثمن این معامله از خمر و خنزیر بوده. خب در اینجا فرموده که اصالت و صحه اگر کاری بخواد انجام بده نهایتش اینه که صحت این شرا را درست میکنه، صحت شرا را درست میکنه، اما اینکه در غیر از خمر و خنزیر بقیه اموال دیگه‌ای که این شخص داشت از بقیه چیزی منتقل به بایه شده، اگه این شخص بمیره بعد از شرا چیزی منتقل به بایه شده که ماترک او برای ورثه بقیه مال باشه یا چیزی منتقل نشده، دیگه انتقال غیر خمر و خنزیر از اموال او به بایه رو اثبات نمی کنه، چون شک داریم مجرای اصل اصلم عدم انتقاله، هم حکم به شرا صحت شرا می شود هم حکم به عدم انتقال غیر خمر و خنزیر از اموال دیگری که در حوزه ملکیت این مشتری بوده. این مثال اول. مثال دوم که برای خود همین تطبیقات این مسئله است، مثال دوم و سوم را از کلام مرحوم علامه در قواعد در آخر کتاب اجاره آورده. مثال دومش جایی است که موجر و مستأجر اختلاف دارن در اینکه اجاره به چه نحوی واقع شده. موجر میگوید که اجاره را من به این نحو، اجاره بین ما به این صورت واقع شده که گفتیم کل شهرن به درهمن، آجر تو قدار کل شهرن به درهمن، این را ادعا میکنه به این عنوان، اینی را که ادعا میکنه بنابر این نظر و این قول که اینجور اجاره دادن که کل شهر به کذا بدون تعیین کل مدت، این اجاره اجاره باطل است. موجر میگوید که من گفتم کل شهر به درهمین که اجاره اجاره باطل است. مستأجر میگه نه، تو در مقام اجاره اجاره بر این واقع شده که کل سنتن، این سنه سنه آجرتنی سنتن یعنی یک سال، نه کل سنه، یک سال به یک دینار. مدت معلومه، مدت اجاره یک سال هست و مقدارش هم اجرتش هم معلومه که دینار هست دیگه، اجاره اجاره صحیح هست. خب در این مورد آیا قول مستأجر چیزی رو ادعا میکنه که سر از صحت عقد اجاره در میاره؟ مدعای مستأجر صحت عقد اجاره هست، مستأجر ولی موجر ادعای بطلان عقد اجاره داره. خب در اینجا آیا در این موارد مستأجر ادعا میکنه که بله ادعا میکنه که به این صورت ما قول او را اثارت صحه را جاری بکنیم و قول او را مقدم بکنیم، آیا در اینجا آثار نسبت به ماه اول، اون اولی ماه از سال، آیا میشود ترتیب اثر داد یا ترتیب اثر نداد؟ اینجا گفتن این لازمه صحت این معامله است. اثارت صحه در این مقدار برد ندارد که علاوه بر تصحیح عقد اجاره، این نسبت به ماه اول که این مستحق در ماه اول، این مالک مالک شده و مالک شده از این بله منفعت دار را در ماه اول در مقابل اجرتی که برای او تعیین میشه قسمت توزیع میشه، این را اثبات نمیتونه بکنه. این مثال دوم. مثال سومش هم جایی است که موجر و مستأجر اختلاف کردن در تعیین، موجر مستأجر اختلاف کردن در تعیین این مورد اجاره، یا اینکه اختلاف کردن در تعیین مدت، در تعیین مدت یا در تعیین اجرت. در تعیین اجرت اختلاف کردن. خب اینجا مثلا او میگه که مدت به اندازه 6 ماه بوده در با این اجرت، طرف دیگه میگه نه بله بیش از این بوده، یا از جهت خود اجرت اختلاف کردن. یکی ادعا میکنه که اجرت در همین اجاره 6 ماه اجرت مثلا مقدار خاصی هست، 100 دینار نمیدونم 200 دینار، طرف دیگه غیر از اون را ادعا میکنه، یا اصلا مال آخر را ادعا میکنه. این قسمت هم در مرحوم علامه در قواعدم فرموده که در اینجا که مستأجر ادعا میکنه اجرت در مدت معلومه را، اجرت خاص را در مدت معلومه یا عوض خاصی را در مقابل اون منفعت اجاره میکنه، ولی موجر انکار میکنه تعیین این مدت را یا تعیین این اجرت را. محل فرض اینه که مستأجر میگوید مدت معلومه، ولی بله هم مدت معلومه هم اجرت معلومه، ولی خود موجر ادعا میکنه عدم تعیین را، اما فی نهایت المده او فی نهایت الاجره، که در نهایت اجاره بشه اجاره باطله، چون اجاره ای که درش مدت معین نشه یا عوض معین نشه اجاره صحیح نیست. و در این موارد به اصطلاح آیا اثبات صحه ما اثبات میکنه قول او را، قول احد و طرفین را، یا قول احد اثبات نمی کنه؟ مرحوم علامه فرموده به کذل اشکال فی تقدیم قول مستأجر، آیا اینجا جای جریان اثبات صحه هست یا جای جریان اثبات صحه نیست؟ خب اینجا این مثال بعد سوم که در کلام مرحوم شیخ اومده، منتها عبارت مرحوم علامه در همین حد، در عبارت محقق ثانی در جامع المقاصد این در توضیح عبارت مرحوم علامه اینجور فرمود که مستأجر بر ذیل عبارت علامه این بود که فرمود ول اقوا التقدیم فی ما لم یتضمن دعوا، اگر قول مستأجر که مدعی صحت هست متضمن دعوای زائد نباشد، قول او مورد قبوله. ولی اگر متضمن دعوای زائد باشد، قول او مورد قبول نیست. اینکه کجا متضمن دعوای زائد هست، کجا متضمن دعوای زائد نیست، در عبارت محقق ثانی توضیح داده شده که مستأجر ان ادعا تعیین المدره اول اجره به اجرت المثل او از ید منها لم یتضمن قوله دعوا شیئن سوا صحت الاجاره. اگر مستأجر که میگوید مدت اینه، در این مدت اجاره ای را که میگه همون اجرت المثل یا بیشتر از اجرت المثل، قول مستأجر مستضمن دعوای زائد نیست، قول او موافق با اصل اصالت صحه به نفع او جاری میشه. ولی اگر ادعا بکنه که من این خانه را اجاره کردم 6 ماه، ولی اجرتی که تعیین میکنه به اقل من اجرت المثل باشه، اینجا قول مستأجر متضمن دعوای شی، دعوای امری زائد هست بر صحت اجاره که اون امر زائد هم ضرر بر موجر هست، روی حساب قولش مقدم نمیشه. که اون مقداری را که اصالت و صحه اقتضا میکنه همون مورد صحتشه، نه اینکه زائد بر او چیزی که صحتش ملازمه داشته باشه با یه امر آخر اون هم بخواد اثبات بکنه. اینجا این مثال برای این شده در همین قسمته که اگه این گفته 6 ماه اجاره کردم، اجرت المثل را اگه ماهی 100,000 تومان باشه، 6 ماه 600,000 بگه که به کمتر از این اجاره کردم. خب اگه صحیح باشد صحت این عقد اجاره ملازم هست با اینکه این بیش از، اگه گفته به کمتر از 600 یعنی به 500 اجاره کردم، ملازمه با این داره که به بیش از 500,000 تومان ضامن نباشد دیگه، متضمن اینه، ملازمه با این داره. اصالت الصحه این قسمت این رو اثبات نمی کنه که ذمه او را نسبت به این مابه تفاوت بین اجرت المثل و بین اونی را که ادعا می کنه ذمهش را نسبت به این فارغ قرار بده. اینم مثال سوم. بعد مرحوم شیخ برای این کبرایی که مورد قبول بین متأخرین او هم واقع شده یک نظیر ذکر فرموده و 3 مثال ذکر کرده. در این 3 مثال فرموده که این 3 مثال 3 مثال است برای این که اصالت و صحه فقط خود صحت را با آثار شرعی او را بار میکنه، نه اینکه لوازم صحت را بار میکنه. خب اصل مطلب مرحوم شیخ جای اشکال نیست، اونی که مورد اشکال و نقد قرار گرفته در کلمات این مثالها و اون تنظیر آیا اصلا این مثالها، در این مثالها اصالت و صحه اصلا جاری میشود تا ما بگیم حد جریانش چیه، حد تأثیرش چیه که چه مقدار اثر برش مترتب میشه، یا اینکه اصلا جاری نمیشه. نسبت به اون توضیح هم که نسبت به اون تنظیر هم اشکال شده که اصلا اون موردی که شما به عنوان نظیر ذکر کردید که قاعده فراغ جاری میشود، این اصلا از موارد جریان قاعده فراغ نیست. روی این حساب جریان، اصل جریان قاعده فراغ در اون مورد ثابت نیست تا شما بخواهید حکم مسئله را با تنظیر به اونجا روشن بکنید. چطور اون مورد؟ از اول از همون نظیر شروع میکنیم بعد به مثالها میرسیم. نسبت به اون نظیر که ذکر شده در کلمات اشکالی که شده، که اشکال در کلمات مرحوم های تبریزی این اشکال هست، فرموده که این از موارد جریان قاعده فراغ نیست. چرا؟ به جهت اینکه شما که در همین مثال اجرای قاعده فراغ در نماز عصر از جهت اینکه آیا متأخرن از ظهر انجام شده یا نه، به لحاظ چه قطعه ای از زمان دارید قاعده فراغ را جاری میکنید؟ اگه در اثناء نماز 4 رکعتی باشه، یه نماز 4 رکعتی خونده شروع کرده در اثنای او وسط نماز دو رکعت را که خونده، در اینجا شک میکنه که آیا ظهر را قبلا خونده که این چهار رکعتی که به نیت اصل انجام شده، این چهار رکعتی متأخر از ظهر به فی محلهی واقع شده باشه، یا اینکه ظهر را نخونده. اگر نظر شما این باشه که در به لحاظ اثناء این نماز چهار رکعتی به قاعده فراغ را جاری کنید، خب اینجا قاعده فراغ جاری نمیشه. چرا؟ چون صحت نماز عصر، اگر شرط صحتش اینه که متأخر از نماز ظهر باشه، این با به لحاظ تمام اجزا، تمام رکعات صلات عصر باید متأخر از نماز ظهر باشه، تمام اجزا. اگر حالا که در این مورد مثال دو رکعت رو خونده، دو رکعت دیگری که نخونده، قاعده فراغ اگر جاری بشه و صحت از جهت تأخر این دو رکعت خونده شده را از نماز ظهر درست بکنه، نسبت به اون دو رکعت آینده که معنا نداره قاعده فراغ جاری بشه، چون اونو که هنوز انجام نداده، تأخر دو جزء دو رکعت بعدی قابل اثبات نیست. پس به لحاظ اثناء نماز چهار رکعتی اینجا اصلا قاعده فراغ جاری نمی شود در اصل که صحت او را من ناحیت تأخر عن الظهر اثبات بکنه. اگه بگید که بعد از فراغ، بعد از اینکه نماز چهار رکعتی خونده شده، نمیدونه که آیا نماز چهار رکعتی به نیت الاصل خونده، نمیدونه که آیا قبلش نماز ظهر را خونده بود که این چهار رکعتی اصل وقع فی محلهی متأخرا عن الظهر، خب اینجا هم اصالت صحت جاری نمیشه، چون احتیاج به قاعده فراغ جاری نمیشه، چون احتیاج به قاعده فراغ نیست. این نمازی که خونده شده اگر واقعا هم ظهر انجام نشده باشه قبل از این نماز چهار رکعتی و ترکیب بین عصر و ظهر رعایت نشده باشه، ترکیب که شرط ذکری، شرط واقعی که نیست، شرط ذکریه، به خاطر شرط ذکری علایالن این نماز به عنوان عصر صحیحه. پس این اونی که شما به عنوان نظیر ذکر کردید که قاعده فراغ جاری می شود، ولی اون مقداری را که نتیجه می دهد صحت خود عمله، نه ازیاد از او. اصلا این در این مثال مورد از موارد جریان قاعده فراغ نیست. پس این اونی که به عنوان نظیر ذکر شده، اشکال اینه که این حکم در اون نظیر از باب قاعده فراغ ثابت نیست. اما اون مثال ها، نسبت به اون مثال ها، در بعضی از اون مثال ها اشکال شده. بله، مثل اون مثال اول که در جایی را که شک داره که آیا این را چیزی را که خریده، چیزی را ما شک داریم که مشتری که چیزی را خریده به ما لا یملک خریده که خمر و خنزیر باشه، یا به ما هو مملوکن لهو خریده، خب اشکال کردن که اینجا از موارد جریان قاعده فراغ نیست، به خاطر این قاعده اثارت و صحه نیست، به خاطر اینکه شرط جریان اثارت و صحه اینه که اهلیت متعاقدین و قابلیت عوضین محرز باشه. اینجا که معلوم نیست ثمن مملوک هست یا خمر و خنزیر، اصلا از جهت دیگه جای جریان قاعده صحت نیست، اثبات صحت نیست. نسبت به اون مثال‌های دوم و سوم هم اشکالاتی شده که آیا اینجا از موارد جریان اثبات صحت هست یا نه، و این که اصلا اگه ما اثبات صحت را جاری نکردیم در اینجا، با به مقتضای بقیه قواعد حکم این مورد چیه؟ این بحث ها در بله نسبت به خود این فرها مهم هست و جای بحث ها بررسی داره، ولی نسبت به مقداری که به بله مربوط به این بحث اثبات صحت هست ارتباط خیلی به این قسمت نداره. فقط اون یه اشکالی اینجا به جریان اثبات صحت هم در مثال اول هم در مثال اول، هم در مثال دوم، هم در مثال سوم یه اشکالی وجود داره که بر اساس اون اشکال باید بگیم این سه تا مورد اصلا مجرای اساطیر و صحه نیست. اشکال، اصل اشکال مطلبی است که مرحوم سید صاحب العروه در کتاب المضاربه در بعضی از مسائل در مسئله 24 از کتاب المضاربه عنوان کرده. در یکی از موارد اختلاف بین عامل مضاربه و مالک اینه که اگر مالک، اگر یکی از اینها ادعا بکنه که این به مضاربه فاسده بوده، دیگری ادعای قرض میکنه، یا یکی ادعا قرض صحیح میکنه، یکی ادعا میکنه که این مضاربه فاسده است، دیگری ادعا میکنه که این معامله بضاعت هست، آیا در اینجا این که قول کدوم یک از اینا مقدمه؟ بعضی ها، مرحوم سید در متن عروه داره که بعضی ها در اینجا گفتن که ما از راه اصالت و صحه قول مدعی صحت را مقدم میکنیم، چون اون کسی که میگه مضاربه فاسده هست و قولش برخلاف اصالت و صحه هست، اون کسی که میگه غرض صحیح هست قولش موافق با اصالت و صحه هست. آیا در اینجا بعضیا، مرحوم سید میفرماید بعضیا از این را قول مدعی صحت هر چه باشه اون را مقدم کرده، ولی مرحوم سید فرموده نه، اینجا جای جریان اصالت و صحه نیست. چرا؟ به جهت اینکه اصالت و صحه در جایی جاری میشود که عقد، عقد معینی باشد، مورد این عقد معلوم باشه. ما نمیدانیم که آیا این عقد واقع در این مورد معلوم آیا با شرایط بوده یا بدون شرایط بوده. مورد اصالت و صحه اینه. اما در جایی که اصلا در نوع عقد شک داشته باشیم، در اون دیگه مربوط به خود مسئله 24 کتاب المضاربه هست، اینه که در نوع عقد شک داشته باشیم. اگر در نوع عقد شک داشته باشیم، ما اصالت و صحه نداریم که بیاد برای ما تعیین بکنه که اونی که واقع شده عقدی است که مصداق عقد صحیح باشه، چنین اصالت و صحه نداریم. این مطلبی است که مرحوم سید در متن عروه فرموده و بقیه اعلام از مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی و اعلام دیگه در شرح این مسئله قبول کردن و توجیه کردن این کلام مرحوم سید را، فرمودن بچه صحیح هست، چون دلیل اصالت و صحه بنای عقلا سیره عقلا است، دلیل اصلیش بنای عقلا و سیره عقلا است. اون مقداری که ما از سیره عقلا میابیم اینه که خصوصیات عمل اگه محرز باشه، در واجدیتش نسبت به شرایط ما شک داشته باشیم، اونجا بنای بر صحت میذارن، ولی اگه اصلا مورد عمل معلوم نباشه که چه چیزی هست، اینجا اصالت و صحه جاری نمیشه. بر اساس اون اشکالی که مرحوم سید در اون مسئله کرده، حکم در این سه تا مثال، هم مثال اول، هم مثال دوم، هم مثال سوم، حکم در اون معلوم میشه از این جهت که اینجا جای اصالت و صحه نیست. اصالت و صحه جایی است که مورد عقد معلوم باشه، در خصوصیت اخرى شک داشته باشیم. اما در جایی که مورد عقد معلوم نباشه، تردید بین مورد عقد و امر آخر باشه، اینجا جای اصالت و صحه نیست. در مثال اول این بود که چیزی را خریده، نمیداند که به ثمن شخصی خمر خریده که شراب باطل باشه، یا به ثمن شخصی مال دیگه از اموال مملوکه خریده که باطله. خب اصلا مورد عقد معلوم نیست. مثال دوم و مثال سوم هم همینه. در مثال دوم اینکه عقد بر کل شهرن به کزا به درهمن که عقد باطله، مورد عنوان دیگه اینکه سنه به دینار، اصلا مورد عقد معلوم نیست که کدوم یک از ایناست. و همینطور در جایی را که بله، در مثل اون موارد که مورد تعیین شده یا تعیین نشده، اونجا هم در مثال سوم که آیا تعیین شده یا تعیین نشده، اینجا هم جای جریان اصالت و صحه نیست. اصالت و صحه در جای جاری می شود که مورد عقد معلوم باشه. ما نمیدونیم عقد واقع در این مورد واجد شرایط صحت هست یا واجد شرایط صحت نیست. خب اینم بس در نسبت به این مثال ها، هیچ کدوم از این مثال ها مثال برای بله مثال برای این قاعده کلیه که در این جهت دهم از مرحوم شیخ فرموده مثال برای اون نیست، چون این هیچ کدوم از اینها مجرای اصالت و صحه نیست، به خاطر اون نکته ای که در کلام مرحوم سید در عروه نمیدونم میگم از کرده فرمایش مرحوم سید اونجا مورد کلام چون نوع عقل بود فرموده اینه، ولی اون نکته ای که مرحوم سید فرموده بر اساس اون نکته از اون نکته استفاده میکنیم، میگیم که این اسناد و صحه که به بنای عقلا ثابت شده در جایی که عمل موردش عقل موردش معلوم باشه، نمیدونیم این عقد واقع در این مورد معلوم اینجا آیا واجدن للعیدای و شرائط محقق شده یا واجد عیدا و شرائط نباشه. ولی اگه نمیدونیم که شخصی را نمیدونیم که این با یک طرف معامله نمیدونیم که شخص زید بود، میدونیم زید بالغ هست، امر به اصطلاح نابالغ هست، نمیدونیم این با زید معامله کرده، طرف عقدش زید بوده که معامله او صحیح باشه، اگه زید بوده صحیح هست، اگه عم بوده معامله باطله به خاطر اینکه نابالغه. در جایی که اصلا خصوصیت عقد معلوم نیست، نه اینکه نوع عقد فقط معلوم نباشه، خصوصیت عقد معلوم نیست که طرف او چه چیزی هست، اصالت صحه در این موارد جاری نمیشه. اصالت صحه مال جاییست که مورد معلوم باشه در خصوصیات این عقد، از جهت اینکه حالا یا به خاطر اینکه این عقدی که روی این عقدی که واقع شده بین البای و المشتری، بای و مشتری معلوم، حتی اگر بگیم اصالت صحه در موارد شکی در قابلیت هم جاری میشه، در جایی که مورد معلوم باشه اونجا، ولی در مواردی که در جایی که اصلا مورد عقد مردد باشه معین نباشه، ما چنین اصل و قلایی نداریم که در اینجا هم اصالت صحه را جاری بکنیم. در موارد شکی در قابلیت بله، ولو در قابلیت، ولی این بر اساس این اشکال این دیگه اینجور هر شک در قابلیت هم گفتم حتی اگه کسی این را بگه در جایی است که مورد عقد معلوم باشه، مثل اون جایی را که با زید معامله کرده نمیدون شک در بلوغ خود زید داره، ولی در مواردی که تردید از این جهت باشه که با زیدی که بالغ هست معامله کرده یا با امری که نابالغ هست معامله کرده، یه اصالت صحه اصل و عقلایی داشته باشیم، بگن بنا بذاریم بر این که با زید معامله کرده که بالغه، چه این اصل و عقلایی نداریم. ریشه این حرف در کلام مرحوم سید در متن عروه در کتاب المضاربه این بله جهت دهم، جهت یازدهم از جهات بحث که جهت آخر از بحث در اصالت و صحه هست، اینه که در موارد تنافی اصالت و صحه با استصحاب حکم چیه، معارضه اصالت و صحه با استصحاب به چه کیفیت حل میشه، آیا اصالت و صحه مقدم هست یا اینکه حکم اینجا تعارض هست یا به عکس استصحاب مقدمه. با توجه به اینکه اصالت و صحه‌ای که ما ازش صحبت میکنیم حکم به صحت عمل به واجدیت عمل للعیدای و شرایط باشه، اصالت و صحه اصل حکمی هست، اون استصحابی که در مقابل او قرار میگیره، چون دو قسم استصحاب در مقابل این اصالت و صحه که اصل حکمی هست ممکنه قرار بگیره، یکی این استصحاب حکمی، یکی هم استصحاب موضوعی. در مواردی که ما شک در صحت و فساد داریم، در جایی که شک در صحت و فساد داریم، از یک طرف قاعده صحت، بله شک در صحت و فساد معامله داریم، معامله انجام شده نمیدونیم که آیا واجدن للعیدای و شرایط انجام شده یا فاقدن للعیدای و شرایط، از یک در مقابل اصالت و صحه که حکم به صحت میکنه در همون جایی که جاری میشه، خب در مقابل او یه استصحاب حکمی داریم، استصحاب حکمی همون اصالت الفسادی که در معاملات جاریه، در جایی که نمیدانیم معامله صحیح هست یا صحیح هست، به نحو صحیح واقع شده یا به نحو صحیح واقع نشده، از جهت شبهه موضوعی هم اگر شک داشته باشیم، اصالت الفساد میگه که قبلا که نقل و انتقالی محقق نشده بود، این کتاب از مال بایه منتقل در ملک بایه بود، منتقل به مشتری نشده، استصحاب میگه به همون حالت سابقه باقی هست، اصل عدم انتقال ملک از بایه به مشتری هست. اصالت الفساد در به عنوان اصل حکمی، استصحاب حکمی که ازش تعبیر به اصالت الفساد در معامله میکنن، این اصل در مقابل اصالت الصحه قرار میگیره. از طرفی در بعضی از موارد اون استصحابی که در مقابل اصالت الصحه قرار میگیره اصل بله موضوعی هست، یعنی در ناحیه موضوع جاری میشه. اگر در موارد مثلا شک در بلوغ، در بلوغ مثلا مشتری گفتیم که اصالت الصحه جاری میشود، مرحوم شیخ فرموده در این موارد جاری میشه، خب اصالت الصحه میگوید که این معاملهی که انجام شده صحیح هست و نقل و انتقال صورت گرفته، ولی در مقابل اصالت الصحه اصل عدم بلوغ داریم، چون اون طرف مشتری قبلا که بالغ نبود، مشکوک البلوغ دیگه، قبلا که بالغ نبود، حالت سابقه او عدم البلوغ بود. استصحاب میگه که این بالغ نشده، خب وقتی که بالغ نبوده مقتضای عدم بلوغ اینه که معامله انجام شده با او معامله فاسده باشه. در مقابل اصالت الصحه اصل جاری در مورد اصل موضوعی. بحث در این جهت یازدهم اینه که اصالت الصحه اگر در مقابل او استصحاب قرار بگیرد، آیا اصالت الصحه مقدم هست بر استصحاب، بر چه استصحاب حکمی چه استصحاب موضوعی، یا بر یکی مقدمه بر دیگری نسبت به دیگری محکوم و مرجوع حساب میشه. خب اونی که مورد از نظر قولی مورد توافق بین اعلام قرار گرفته اینه که اصالت الصحه در مقابله با استصحاب و معارضه با استصحاب ما به اصالت الصحه باید عکس بکنیم. اصالت الصحه مقدم هست چه بر استصحاب حکمی و چه بر استصحاب موضوعی. منتها کلام در توجیه این تقدیمه که نقطه تقدیم در نسبت به استصحاب حکمی و نقطه تقدیم نسبت به استصحاب موضوعی چیه. نسبت به استصحاب حکمی هم اصالت الفسادی که گفته شده، خب این که ما اصالت الصحه را بخواهیم مقدم بکنیم بر استصحاب حکمی، اگر در بل استصحاب حکمی اگر در اصالت الصحه قائل به اماریت شده باشیم، قائل به اماریت استصحاب شده باشیم، نقطه تقدیم معلومه، چون در همه موارد با وجود اماره دیگه اصل که استصحاب هم از اصول جاری نمیشه، بچه تقدیم معلوم هست. روی این حساب بنابراین مشکلی نداره، چه مثبتات اماره رو حجت بدون چه حجت ندونی، ولی در قسمت تنافی با اصل عملی که استصحابم از سنخ اصول عملی هست، تقدم اماره واضح است. روی هم نکاتی که در قبل از بحث قواعد اینا مطرح شده که عمدتاً اون نکته حکومت بود دیگه، اون نکته اون امر فرج مورد قبول حکومت بود، به خاطر حکومت امارات مقدم بر اصول عملی است. بنابر این که اماره باشد اصالت الصحه وجه تقدیم معلومه، ولی بنابر این که اصالت الصحه اصل عملی باشه اماره نباشه، چون جهت کاشفیت در او ملاحظه نشده، خصوصیت اماره را نداره، به خاطر اینکه جهت کاشفیت درش ملاحظه نشده، خب در اینجا ما از یک طرف اصل عملی استصحاب را داریم، اصل حکمیه، از این طرف هم اصل عملی قاعده اصالت الصحه را داریم. مقتضای قاعده در بد و عام اینه، اینکه اینا در مقابل همدیگه قرار بگیرن، تعارض و تساقط بشه، ولی در این حال اصحاب که قائل به تقدیم این شدن، برای تقدیم وجهی که میشه ذکر کرد اینه که در اینجا چون در نوع موارد بلکه در کل موارد اصالت الصحه جریان اصالت الصحه استصحاب حکمی وجود داره، استصحاب حکمی وجود داره که اصالت الفساد در معامله است، استصحاب حکمی وجود داره. خب اگر در همه در همه موارد استثناء وجود داره. اگر اطلاع توصیح جاری نباشد و مقدم نباشد و ما مأمور به اخذ به استثناء باشیم، دیگه برای اطلاع توصیح مورد باقی نمیمونه. یلزم لغویت استثناء با حال این که بله یلزم لغویت اصال توصیح مورد برای او باقی نمیمونه. اگر ما مدرک اصال توصیح را حتی اگر دلیل لفظی هم بگیریم، از این را میشه توجیه کرد که ما یه دلیل لفظی داریم که اصال توصیح را اثبات میکنه، از طرف استثناء حکمی هم وجود داره. اگر در موارد تنافی که همه موارد از این قبیله ما به اصال توصیح عفو نکنیم، این دلیل لفظی که اصال توصیح را دلالت کرده یلزم لغویت. علاوه بر این گفته شده به این که خب ما مدرک اصال توصیح چون بنای عقلا هست، عقلا در همین مواردی که مورد استصحاب هست، در همین موارد بنای عقلا بر این هست که به اصال توصیح عمل میکنن، حمله بر صحت میکنن. این اصل، این بنای عقلایی هم که مورد رد واقع نشده، مورد امضا اشاره شده، تمسک میکنیم برای تقدیم به خود همین مطلب که با توجه به تلازم مورد اصال توصیحه با موارد استصحاب حکمی، عقلا با توجه به این تلازم بنای بر صحت میذارن. معنای این بنای بر صحت گذاشتن اینه که به استصحاب نگاه نمیشه و الغا شده استصحاب. شارع هم با امضای این سیره در حقیقت استصحاب را الغا کرد.
بنا استصحاب را مگه مغلایی
میدونن؟ نه، بالاخره در همین موارد دیگه، بلا استصحاب در همین موردی که در همین، نه اینکه اغرا اینا انجام میده، میگن با توجه به اینکه در مورد این مورد اون استصحاب وجود داره، در این حال بنای عام اغلایی بر حمله بر صحت، شارع هم این بنا رو امضا کرده. معنای بنای شارع، امضای شارع به بنای اغلایی که ثابت هست در همه موارد، در ثابت است در موارد وجود استصحاب، معنای امضای شارع نسبت به این بنا الغای استصحاب دیگه، یعنی به استصحاب عقد نشه. روی این حساب بنابر اینکه یعنی در مقابل اصالت و صحه، اگر ما اصل حکمی را در نظر بگیریم، وجه تقدیم روشن‌تر هست با این توضیحاتی که گفته شده. یا استصحاب را، یا اصالت و صحه را اماره میگیریم، یا اصالت و صحه را اصلا بگیریم، با وجه برای تقدیم وجود داره. ولی اگر در مقابل اصالت و صحه استصحاب موضوعی وجود داشته باشه، استصحاب موضوعی مثل اون مثال استصحاب عدم بلوغ، اصالت و صحه به چه بیان بر اصل موضوعی مقدم بشه، خب اینجا باز همون تشخیص اینجا میشه دیگه. اگر ما اصالت و صحه را اماره بدانیم و مثبتات اماره را هم حجت بدانیم، خب اگه اماره بدونیم، مثبتات اماره را هم حجت بدونیم نسبت به اون اصل موضوعی، با جریان اصالت و صحه در حقیقت احراز میشود بلوغ شخصی. وقتی احراز شد بلوغ شخص، دیگه شک نداره که اصل استصحاب عدم بلوغ جاری بشه. ولی اگر اصالت و صحه را اماره دونستیم ولی مثبتاتش را حجت ندانستیم، یا اصلا اماره نباشه، اصل موضوعی باشه، اینجا تنافی پیدا می شود بین اصل حکمی و اصل موضوعی. از نایه اصالت و صحه اصل جاری، قاعده جاریه اصل موضوعی است، از نایه استصحاب اصل جاری، استصحاب اصل موضوعی است. قاعده عام در بقیه موارد در تنافی بین اصل موضوعی و اصل حکمی اینه که با جریان اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمی رسه. اصل موضوعی شک ما را نسبت به حکم از بین میبره، دیگه جای جریان اصل حکمی نیست. ولی در این حال در محل بحث که اصال درگیری اصالت و صحه به عنوان اصل حکمی با استصحاب که اصل موضوع استصحاب موضوعی که اصل موضوعی هست، در این حال اینجا قائل به تقدم شدن، تقدم استصحاب اصحاب توصیح شدن. وجه تقدم چیه؟ وجه تقدم به همون نحوی است که گفته شده. یکی این که ما بر اساس این که مدرک اصحاب توصیح و مدرک اصحاب توصیح بنای عقلا هست مطلب رو حساب بکنیم، یکی این که بر اساس این فرض که مدرک اصالت و صحت دلیل لفظی باشه حساب کنیم. اگر مدرک اصالت و صحت دلیل لفظی باشه، همون نقطه لغویت لولت تقدیم اینجا پیاده میشه، به اون استناد میکنیم. اگر مدرک بنای عقلا باشه، از جهت بنای عقلا خب گفته میشه که مواردی که بنای عقلا بر اینه، چون فرض اینه که مرحوم شیخ اینجور ادعا کرده که بنای عقلا بر اینه که حتی در مواردی که شک در بلوغ، شک در اهلیت طرف مقابلم داشته باشن، حتی در اینجا بنای عقلا بر اینه که حمله بر صحت میکنن. به خود همین بنای عقلا که با همین به خود بنای عقلا مستقیما و مباشرتا استناد میکنیم، میگیم اینجا حکم به صحت میشه. فقط میمونه این که بنای عقلا که در اینجا هست، این بنای عقلا در صورتی حجت است که ردی براش پیدا نشه، ممکنه عدد استصحاب راده نسبت به او باشه. این اشکال رو هم جواب میدن به این که عمومات قابلیت رد نسبت به این سیره را نداره، راده باید مناسب با سیره باشه، به عموم نمیشه سیره مستقر را نفی کرد. علاوه بر این که اگر نسبت به اشکالی باشه، در رادیت استصحاب نسبت به سیره عقلایی است، ولی اگر ما تعویض بکنیم سیره عقلایی را به سیره متشرعه، بنای متشرعه بر عمل به این باشه، دیگه مسئله رادیت استصحاب هم پیش نمی آید. اینم به جهت بله 11 دیگه این جهاد بحث در اصحاب توصیح تمام شد. بحث بعدی هم ان شاء الله قاعده یعده.